صبحانه با خبر.
در یک روز بهاری، یک روز زیبای اردیبهشتی، باز هم در قالب صبحانه با خبر با شما هستیم. در هفته بامداد ایران، اگر با ما بمونید خبر خواهیم داشت، گزارش خواهیم داشت، موسیقی خواهیم داشت و برنامه‌های متنوعی که 90 دقیقه یک ساعت و نیم، از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید و بشنوید. امروز چهارشنبه است، ششم اردیبهشت 1391 برابر با 25 آوریل 2012. امروز هوای اغلب استانهای ایران نیمه ابری و خنک خواهد بود، البته به استثنای استانهای جنوبی. من مهرداد قاسمفر هستم و سلام میگم به شما ایرانیان در سراسر ایران و جهان. صبحانه با خبر، خبر، خبر رو با شاهین بشیری آغاز کنیم که در استودیو خبر در کنار من نشسته و قراره که ما و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. شاهین،
سلام بر تو مهرداد و به همه هموطنانمون در ایران و سراسر جهان. سه تا سرخط رو طبق معمول بگم. اول شیرین عبادی میگه گفتگوهای هسته‌ای نباید پیگیری مسائل حقوق بشر در ایران رو تحت شعاع قرار بده. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که با دیپلمات متهم به آزار جنسی کودکان در برزیل برخورد میشه و رزمایش دریایی آمریکا و فیلیپین در آبهای جنوب دریای چین آغاز شده.
پس منتظریم مشروعش رو هم بشنن.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید غرب نباید اجازه دهد وقت تلف کردنها در گفتگوهای هسته‌ای مسئله نگرانی‌ها در مورد مسائل حقوق بشر در ایران را تحت شعاع قرار دهد. خانم عبادی که در نشست جهانی برندگان جایزه صلح نوبل در شیکاگو سخن میگفت، پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در استانبول را دلگرم کننده خواند، اما افزود مخالف تلاش‌ها برای فشردن دست دوستی با دولتی است که در طول 30 سال گذشته علیه حقوق بشر مبارزه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام دیپلمات ایرانی به دلیل تعدی به دختران نوجوان اعلام کرد که این فرد به کشور بازگشت داده شده و با او برخورد خواهد شد. اشاره رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به دیپلمات سفارت ایران در برزیل است که در 26 فروردین ماه در استخری در برزیلیا پایتخت برزیل بازداشت شد. رسانه‌های برزیلی این دیپلمات را حکمت الله قربانی، 50 ساله، رایزن اول سفارت معرفی کردند. به گفته پلیس برزیل، به نقل از شاهدان عینی، این دیپلمات ایرانی در استخری مختلف در حالی که تظاهر می‌کرد در حال شناست دختران نوجوان را لمس می‌کرد. سن این دختران 9 تا 15 سال و تعداد آنها دست کم 4 نفر گزارش شده است. نیروهای آمریکا و فیلیپین اجرای رزمایش دریایی مشترکی را در نزدیکی آب‌های مورد مناقشه واشنگتن و پکن در جنوب دریای چین آغاز کردند. این رزمایش که همساله با حضور 7000 نیروی نظامی در غرب جزیره پالاوان برگزار می‌شود، قرار است 2 هفته به طول انجامد. چین هفته گذشته هشدار داد اجرای این رزمایش در منطقه مورد مناقشه می‌تواند احتمال رویارویی نظامی را افزایش دهد. نخستین مورد بیماری جنون گاوی 6 سال پس از فروکش کردن آن بار دیگر در آمریکا مشاهده شد. مقام‌های ایالت کالیفرنیا ضمن اعلام این خبر در این حال گفتند نیازی به اعلام وضعیت فوق‌العاده نیست، چرا که گوشت این گاو بیمار وارد چرخه تولید مواد غذایی نشده است. نخستین مورد بیماری جنون گاوی 9 سال پیش در آمریکا گزارش شد و به کاهش صادرات گوشت گاو این کشور تا 3 میلیارد دلار در سال بعد از آن انجامید. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه گفت با توجه به افزایش تورم، قدرت خرید مردم 40% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نادران گفت اجرای قانون هدفمندی و نحوه اجرای آن انحراف از قانون بود و باعث شد عوارض تورمی در جامعه حاکم شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد یک سازمان جدید اطلاعاتی تأسیس کند که تمرکز آن بر ایران و چین خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت که مرکز توجه اطلاعاتی آمریکا تاکنون بر مناطق جنگی در عراق و افغانستان بود، اما این امر در حال تغییر است. در حالی که احمد قرعی مقام ارشد فلسطینی راهکار سیاسی دو ملت دو کشور برای فلسطینی‌ها و اسرائیل را عملی نمی‌داند، رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد دستیابی به صلح را امکان پذیر می‌داند. احمد قرعی نخست وزیر پیشین تشکیلات خودگردان و مقام ارشد جنبش فتح در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس با ناامیدی نسبت به اثرگیری مذاکرات سیاسی اسرائیلی فلسطینی گفت که فلسطینی‌ها ممکن است تلاش در راه تحقق راهکار دو ملت دو کشور را رها کنند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که در ابتدا و پیشانی صبحانه با خبر ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما گزارش‌های متعددی در این برنامه 90 دقیقه‌ای پیش رو داریم که در نیمه اول یعنی 24 دقیقه آینده اینها رو خواهید شنید. آیا واقعاً ایران آنگونه که ادعا می‌کنه به کدهای سری پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی سرنگون شده از سوی جمهوری اسلامی دست یافته؟ گزارشی در این باره خواهیم داشت. فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعیه که موشکی در دست داره که معادلات نظامی آمریکا در منطقه رو برهم خواهد زد. تا چه حد این ادعا درسته؟ یک سازمان جدید اطلاعاتی با تمرکز بر ایران و چین در آمریکا تأسیس شده. در این باره گزارشی میشنوید. و جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا درباره خودداری جنگ احتمالی با ایران هشدار داده. و البته موسیقی انتخابی نیمه اول برنامه صبحانه با خبر رو خواهید شنید. و ما گزارش اول. در پی گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر کشف اطلاعات سری پهپاد سرنگون شده در ایران، به عبارتی همون هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا، و رد این ادعاها از سوی مقامات پنتاگون، حالا بحث درباره این ادعاهای متقابل به مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی هم کشیده شده. از جمله روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله مفصلی به این پرسش پرداخته که آیا ایران واقعاً به این کدها دست یافته. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی کرده به این مقاله.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مطلب مشروحی نوشته است مقام‌های ایرانی مدعی‌اند که قفل‌های کدهای سری پهپاد سازمان جاسوسی آمریکا را که در زمستان گذشته در ایران سقوط کرد گشودند. مفهوم این ادعا از دیدگاه آمریکا این است که اطلاعات سری پهپاد منهدم نشده و ایرانی‌ها احتمالاً می‌توانند رمزگذاری‌های آن را بکشایند. پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده رئیس بخش فضایی سپاه پاسداران گفته است که هواپیمای بدون سرنشین موسوم به دیدبان RQ-170 از رمزهای گوناگون با اسم رمزهای متعدد و سایر موانع برخوردار بوده، ولی به قوه الهی گشودن تمام این رمزها میسر شده است. کریستین ساینس مانیتور می نویسد جمهوری اسلامی ایران در گذشته هم در مورد توانایی های تکنیکی و نظامی خود اغراق‌گویی کرده، ولی کارشناسان می گویند که در همان حال پیشینه ای هم از شیوه آمریکا وجود دارد که طی آن خبرگی سایبری و جنگ الکترونیکی ایرانیان دست کم گرفته شده است. این روزنامه به نقل از کارشناسی به نام تایلر راگووی می نویسد دشواری در اینجاست که مقام‌های دولت ایران به مانند چوپان دروغگو عمل کرده اند و روشن نیست که کدام حرف آنها را باید باور کرد، و به این ترتیب مردم حساسیت خود نسبت به اطلاعات واقعی آنان را هم از دست دادند. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، آقای حاجی‌زاده با برشمردن جزئیاتی چند از این پهپاد ادعای پیشین دولت ایران را تکرار کرد که با کپی کردن مشخصات فنی آن پهپاد ساخت خود را ارائه خواهد داد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در این زمینه گفت که بر اساس تجربه شخصی توانایی مقام‌های ایرانی در مورد آنچه که ادعا می‌کنند به نحوی جدی زیر سوال است، ولی تحلیلگران آمریکایی میگویند جزئیات دقیقی که ایران درباره این پهپاد عرضه کرده نشان می‌دهد که بانک اطلاعات آن سالم باقی مانده و می‌تواند مورد دسترسی قرار گیرد. اگرچه پهپاد آمریکایی آنچنان برنامه ریزی شده که در صورت بد عمل کردن تمام رمزهای خود را از ذهن الکترونیکی پاک می کند، ولی پژوهشگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفتند که یکی از سه جریان اطلاعاتی این هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی به هنگام سقوط شروع به فرستادن اطلاعات بد به مرکز کنترل آن در آمریکا کرده بود. کریستین ساینس مونیتور در پایان به این نکته نیز اشاره کرده که ممکن است تکنولوژی سری آمریکا از طریق جمهوری اسلامی به دست روس‌ها و چینی‌ها بیفتد، چرا که مقام‌های حکومت ایران پیش از این از اشتیاق فراوان روس‌ها و چینی‌ها در این زمینه سخن گفتند.
فرمانده نیروی درگاهی سپاه از موشکی به نام خلیج فارس گفته که میتونه معادلات نظامی آمریکا رو تغییر بده. حمید فاطمی با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
موشک خلیج فارس یک موشک بالستیک ضد کشتی است که در بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد. این موشک با سوخت جامد کار میکنه، تک مرحله ای است، سرعت مافوق صوت داره، برد اون هم اونگونه که گزارش شده 300 کیلومتره. نکته ای رو که فرماندهان سپاه روش خیلی تکیه می کنند، کلاهک این موشک که 650 کیلوگرم خرج انفجاری داره که این به مراتب بیشتر از موشکای کروز ساخت ایرانه. فرماندهان سپاه میگن که این رو ما برای ناوهای هواپیمابر آمریکا ساختیم و به باور اینها چون این موشک ارتفاع پروازش کوتاه است، یعنی بین 50 تا 70 کیلومتر، میتونه از میان سامانهای پدافند ضد موشکی ناوگان پنجم آمریکا بگریزه، در حالی که ناوهای هواپیمابر آمریکایی معمولا چندین ناو سطحی و زیر سطحی به همراه آنها هیچ موقع تنها نیستند و انواع اقسام پدافندها رو دارن برای مقابله با چنین تهدیدهایی. ولی فرماندهان سپاه میگن که ما میتونیم ناوهای آمریکایی رو با این هدف قرار بدیم، به ویژه اینکه سیستم الکترو آپتیک که یک سیستم هدایت مال این موشکه مستقل از ماهواره است و سیستم‌های خارجیه، بنابراین آمریکایی‌ها نمیتونن اینو کشف کنن.
و آیا آمریکا واقعا سیستم یا سامانه یا سلاحی برای مقابله با این گونه تهدیدات داره یا خیر آقای آریان؟
آمریکا انواع اقسام سیستم‌ها رو داره. یکی از اون سیستم‌ها سیستم سامانه دفاع موشکی در ارتفاع بالا که موسوم به تاد هست. این سامانه رو اتفاقا آمریکا ساخته برای مقابله با چنین موشکای بالستیکی و این سامانه رو به دفعات آمریکا آزمایش کرده و سیستم موفقی بوده و در این حال آمریکا قراردادی با عربستان بسته به مبلغ 1,700,000,000 دلار برای ترمیم سامانه دفاعی پاتریوت.
آقای آریان، علی فدوی همچنین از موشک هوت اسم برده. این موشک هوت چیه و مشخصات این چی هست؟
این که به موشک زیر سطحی هوت معروف شده، در واقع این یک اژدره، چون سرعتش بسیار زیاده، حدود 100 متر در ثانیه هست. این رو اصطلاحاً در ایران بهش میگن موشک زیر سطحی، ولی در واقع اژدره. این در سال 1385 در رزمایش پیامبر اعظم آزمایش شد. این اژدر رو بر مبنای اژدر شکوال که مال روسیه است این را ساختند که سرعت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. سلاح جدید و تازه‌ای نیست که ایران بخواد اینو معرفی بکنه، ولی در این حال دریادار فدوی بر روی این اژدر هوت خیلی حساب میکنه، میگه که ما میتونیم ناوهای آمریکایی را هدف قرار بدیم و در این حال بر روی قایق‌های تندرو حساب میکنه، ولی مدت هاست آمریکا پیش بینی لازم را در این مورد به عمل آورده، به خصوص اخیراً فرمانده نیروی دریایی آمریکا به کنگره گفته که ما پیشبینی های لازم را برای مقابله با حملات و تاکتیک های نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور اژدر هوت رو به عمل آوردیم و میتونیم در مقابل جنگ‌های نامتقارن رو که ممکنه سپاه پاسداران از اونها در خلیج فارس علیه ما استفاده بکنه مقاومت بکنیم و حتی شکست بدیم.
و اما روزنامه نیویورک تایمز از یک سازمان تازه اطلاعاتی با تمرکز بر ایران و چین در آمریکا خبر میده. جمشید زند گزارش داده در این باره.
به گزارش نیویورک تایمز، سازمان جدید اطلاعاتی پنتاگون حالتی مخفیانه دارد و برای ردیابی تهدیدهای نوظهور از ماموران، مقامات و امکانات موجود استفاده خواهد کرد و در این رابطه با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا نیز همکاری تنگاتنگ خواهد داشت. یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا که نام او ذکر نشده، در زمینه ایجاد این نهاد تازه به نیویورک تایمز گفته است این سازمان حوزه پوششی ما را فراگیرتر می‌کند. به گفته این مقام ارشد، سرویس جدید اطلاعاتی قرار است با پرسنل چند صد نفری آغاز به کار کرده و طی سالهای آینده چند صد نفر دیگر هم به آن اضافه شود و این کار از طریق جابجایی پرسنل و بودجه از مأموریت‌های فعلی به سرویس جدید انجام خواهد شد. به نوشته نیویورک تایمز، افسران بخش اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا که مأموریت‌های ویژه دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون نیز به طور مخفیانه در بیرون از محدوده‌های مرسوم جنگی به گردآوری اطلاعات مشغولند و ایجاد این سرویس جدید همکاری میان نظامیان با سازمان سیا را تحکیم خواهد کرد. اعلام ایجاد سازمان جدید اطلاعاتی در پنتاگون یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا ژنرال مایکل فلین را به ریاست بخش اطلاعات نظامی خود منصوب کرد. ژنرال فلین پیش از این در ستاد فرماندهی مشترک عملیات ویژه که ستادی محرمانه است مشغول به کار بود. مایکل فلین از زمانی که در سال 2010 به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی در افغانستان خدمت می‌کرد، از منتقدان اصلی سازماندهی اطلاعات نظامی پنتاگون بود و به نوشته نیویورک تایمز، انتخاب وی به ریاست بخش اطلاعات نظامی نشان دهنده قدرت گرفتن نیروهای ویژه در پنتاگون طی سال‌های اخیر است.
جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا برنده جایزه صلح نوبل 2002 درباره جنگ احتمالی با ایران اخطار داده. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
جیمی کارتر افسر پیشین نیروی دریایی که از سال 1977 تا 1981 رئیس جمهوری آمریکا بود، در گرد همایی برندگان جایزه صلح نوبل با صراحت گفت که با جنگ و درگیری در صورت لزوم و ضرورت آن مخالف نیست، اما شرط و شروط برای جنگی منصفانه غالبا نادیده گرفته می شود. به گفته این ساکن پیشین کاخ سفید واشنگتن، جنگ تنها در صورتی منصفانه و عادلانه است که آخرین چاره باشد و پیش از آن تمامی راه‌های ممکن برای حل صلح‌آمیز یک مسئله به بنبست خورده باشد. افزوده بر این، جنگ از دیدگاه جیمی کارتر تنها هنگامی منصفانه و موجه است که منظور و هدف آن بهتر ساختن اوضاع باشد. جیمی کارتر در همین سخنرانی تأکید کرد سیاست اخیر آمریکا در بهره‌گیری از پیشدستی در جنگ و کاربرد جنگ‌های پیشگیرانه به وضوح با جنگی منصفانه همخوان نیست. جیمی کارتر ادامه داد که آمریکا در طول 60 سال گذشته تقریباً همواره درگیر جنگ بوده است. جنگ در کره، ویتنام، کامبوج، ال سالوادور، لیبی، پاناما، هاییتی، یوگسلاوی، عراق، افغانستان و در بسیاری از جاهای دیگر، در حالی که هیچ یک از این جنگ ها از شروط و شرایط لازم برای جنگی منصفانه و موجه برخوردار نبوده است. و اکنون آنچنان که جیمی کارتر یادآور شد، آمریکا احتمالاً در اندیشه جنگی دیگر در ایران است. این برنده جایزه صلح نوبل در 10 سال پیش ابراز امیدواری کرد که آمریکا به قهرمان صلح، رهبر حفظ محیط زیست، به گشاده دست ترین کشور جهان در خوراک رسانی به گرسنگان و نیز به پیشتاز مخالفت با نقض حقوق بشر بدل شود. جیمی کارتر در حالی این دیدگاه ها را در میان گذاشت که از او به عنوان یکی از قربانیان سیاسی جنگ یاد می شود. جنگ برای آزادسازی 52 دیپلمات آمریکایی در بند نهادی خودجوش به نام دانشجویان پیرو خط امام در ایران. این جنگ که به قیمت شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تمام شد، در گیرودار عملیاتی با رمز نام چنگال عقاب، حتی پیش از آنکه آغاز شود در صحرای طبرس به پایان رسید.
و اما نوبت میرسه به موسیقی انتخابی نیمه اول برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر. این موسیقی رو از شاهین نجفی انتخاب کردیم، از آلبوم او هیچ 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 که در چند ماه گذشته منتشر شد. ترانه جدیدی است از او به نام رانندگی در مستی.
روی گلایولم که تو این سرزمین نشون را هم به قبر سنگ گرامیت میزن، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسن. دردم هزار سال مثل درد حافظه،
گرامیت می
تداوم بحران اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا فضای مساعدی رو برای رشد جنبش‌های ملی‌گرای افراطی در این منطقه فراهم آورده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا در مجله صبحانه با خبره. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه هستیم، آقای فریدون خاوند. صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای قاسم فرد، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، افزایش چشمگیر آرای حزب افراطی جبهه ملی در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نگرانی زیادی رو هم توی اروپا و هم بیرون از اروپا به وجود آورده. چه دلایلی از لحاظ اقتصادی برای گسترش نفوذ این حزب و حزبای مشابه اون در اروپا وجود داره؟
6 میلیون و 500 هزار فرانسوی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که یک شنبه 22 آوریل برگزار شد به سود نامزد حزب ملیگرای افراطی این کشور خانم مارین لوپن رای دادند. پیشروی گرایش ملیگرای افراطی همونطور که میدونین به فرانسه محدود نمیشه. در هلند حزب ملیگرای آزادی به رهبری گیرت ویلدرز با شعارهایی در ضدیت با مسلمانان و وحدت اروپا نفوذ زیادی به دست آورده. در بلژیک حزب ملیگرای فلاماند به یکی از مهمترین احزاب این کشور بدل شده. در فنلاند حزبی موسوم به فنلاندی‌های واقعی به شدت قدرت گرفته و این فهرست رو میشه ادامه داد. کشورهایی مثل لهستان، اتریش، مجارستان و غیره احزاب ملیگرای افراطی خودشون رو دارن و این احزاب ملیگرا همیشه در اروپا وجود داشتن، ولی گسترش روزافزون نفوذ اونها در 2-3 سال اخیر یکی از پیامدهای مهم بحران اقتصادی است که شمار زیادی از کشورهای اروپایی رو در بر گرفته. بحران بدهی‌های خارجی همونطور که می‌دونید بخش بزرگی از اتحادیه اروپا رو وادار کرده به سیاست‌های ریاضت‌کشانه رو بیارند. نرخ رشد در مجموعه اتحادیه اروپا به شکل چشمگیری سقوط کرده. همزمان نرخ بیکاری بین جوان‌ها بالا رفته. در همون حال اتحادیه اروپا هم تا اندازه‌ای از نفس افتاده و نمی‌تونه مثل گذشته اروپایی‌ها رو به آینده بهتر امیدوار کنه. مجموعه این عوامل فضای مساعدی رو فراهم آورده برای رشد احزاب ملیگرای افراطی.
در این حال این احزاب ملیگرای اروپایی به شدت با جمعیت مهاجران و به خصوص مسلمانان عرب تبار و آفریقایی تبار دشمنی می‌ورزند. آیا مهاجر ستیزی این احزاب هم دلایل اقتصادی داره؟
ضدیت با مهاجرها به خصوص مسلمانها ریشه های نجات پرستانه هم داره، ولی با توجه به وضعیت بد اقتصادی در این کشورها احزاب ملیگرای افراطی جمعیت مهاجر و به خصوص مسلمانها رو متهم می کنند که با حضور خودشون در این کشورها بخشی از بازار کار رو از چنگ اروپایی ها به در آوردن. ولی احزاب ملیگرای افراطی علاوه بر مسلمانان با فکر وحدت اروپا هم مخالف هستند و از جهانی شدن اقتصاد هم وحشت دارند.
حالا این احزاب ملیگرای افراطی اروپا چه راه حل هایی برای مقابله با بحران اقتصادی ارائه میدن؟
راه حل های اقتصادی این احزاب خیلی ساده لوحانه است و بسیاری از این راه حل ها را اصلا نمیشه پیاده کرد. مثلا اونا پیشنهاد میکنن مهاجران رو بیرون بکنن برای ایجاد شغل، ولی این پیشنهاد امکان پذیر نیست اجراش، چون که جمعیت اروپا به سرعت رو به پیری میره و بدون ورود نیروی کار مهاجر بخش مهمی از دستگاه تولیدی اروپا از فعالیت میمونه. همین احزاب افراطی خواستار بسته شدن مرزها بر روی کالاهای خارجی هستند. این هم کاری هست غیر ممکن، چون که اروپا احتیاج داره به بقیه نقاط دنیا کالا صادر کنه و اگر اروپا مرزهاش رو ببنده بقیه کشورها هم همین کار رو میکنن. و حرف آخر این که ملیگرایان افراطی با یورو به شدت مخالف هستند و میخوان که برگردن به پولهای قبلیشون. با چنین برنامه‌ای اروپا میتونه چند دهه برگرده به عقب.
ممنونم آقای خاوند، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم همینطور، خدا نگهداری شما آقای قاسم.
رادیو فرداست. 7:30 بامداد تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. آرزو میکنم هر جای ایران و جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید روز خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظات پر از آرامش رو در پیش رو داشته باشید. پیش از اون که گزارش های ورزشی و فرهنگی و موسیقی و بسیاری دیگر رو بشنویم، چند تای دیگر رو در واقع بشنویم، بریم سراغ خبر. مروری بر خبرها با شاهین بشیر.
با سلام دوباره. شیرین عبادی میگوید گفتگوهای هسته‌ای نباید پیگیری مسائل حقوق بشر در ایران را تحت شعاع قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید با دیپلمات متهم به آزار جنسی کودکان در برزیل برخورد میشود. اعضای یک گروه قاچاقچیان انسان که ایرانیان را به بریتانیا انتقال میدادند دستگیر شدند. وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی در مورد تحریکات بیشتر هشدار داد. نیروهای آمریکا و فیلیپین اجرای رزمایش دریایی مشترکی را در نزدیکی آبهای مورد مناقشه واشنگتن و پکن در جنوب دریای چین آغاز کردند. نخستین مورد بیماری جنون گاوی 6 سال پس از فروکش کردن آن بار دیگر در آمریکا مشاهده شد. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت با توجه به افزایش تورم قدرت خرید مردم 40% کاهش یافته است. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد یک سازمان جدید اطلاعاتی تأسیس کند که تمرکز آن بر ایران و چین خواهد بود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما بریم بشنویم گزارش‌های ورزشی. گزارش ورزشی این برنامه صبحانه با خبر رو با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم فوتبال بارسلون قهرمان اروپا دیشب در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره حذف شد و چلسی 10 نفره به فینال رسید. تیم فوتبال چلسی که در بازی رفت در لندن با 1 گل پیروز شده بود دیشب در بارسلون و در برابر بیش از 90 هزار تماشاگر 2-2 مساوی کرد تا در مجموع با پیروزی 3-2 به فینال راه یابد. چلسی از دقیقه 37 در شرایطی که با 1 گل بازی را باخته بود به دستور داور اهل ترکیه 10 نفره شد. پس از آن دو تیم هر کدام 1 گل زدند و نیمه اول 2-1 به سود بارسلون پایان یافت. در نیمه دوم لیونل مسی مهاجم بارسلون 1 پنالتی را از دست داد. اما در دقیقه 90 فرناندو تورز بازیکن اسپانیایی تیم چلسی در 1 موقعیت استثنایی تک به تک گل دوم چلسی را به ثمر رساند تا تیمش پس از 4 سال بار دیگر فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا شود.
یارا تورس ای چلسی است در فینال مونه.
چلسی دیشب حتی اگر 1-2 بازنده هم میشد باز در مجموع با قانون گل‌های زده در خانه حریف به فینال میرسید. حریف چلسی در فینال یکی از دو تیم رئال مادرید یا بایر مونیخ خواهد بود. بایر مونیخ که در بازی رفت 2-1 پیروز شده امشب در مادرید بازی برگشت را برگزار میکند. در ایران تیم‌های بسکتبال مهرام تهران و ماهان صفاهان از اصفهان برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانی باشگاه‌های ایران هر کدام به 1 پیروزی دیگر دست یافتند. تیم فولاد ماهان دیشب 73-64 بر تیم پتروشیمی پیروز شد و مهرام 97-81 دانشگاه آزاد را پشت سر گذاشت. مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام پیروزی تیمش را این گونه تحلیل کرد.
فکر میکنم بازی رو به خاطر قلب قوی بازیکنان، به خاطر روح قویشون بازی رو بردیم و تلاش اونا بوده.
مهران حاتمی سرمربی تیم دانشگاه آزاد معتقد بود چون مهرام قهرمان آسیاست بازی کردن در برابر آن سخت است.
از اولم سخت بود، ما میدونستیم روی تیم قهرمان آسیا بازی میکنیم، تیمی که همه چیزش کامله. خب هر بازی روی این تیم انجام بدیم برای ما سخته.
و بازی سوم روز یکشنبه. هر دو تیم مهرام و ماهان صفاهان صاحب 2 پیروزی اند. بازی های نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه های ایران 3-5 است. در مسابقات وزنبرداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی نخستین وزنبردار ایران امروز روی تخته می رود. مجید عسکری در وزن 62 کیلوگرم این مسابقات نماینده ایران است. ایران با 8 وزنبردار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده. و در لندن قرعه کشی میان تیم‌های فوتبال شرکت کننده در بازی‌های المپیک 2012 برگزار شد و 16 تیم در بخش مردان و 12 تیم در قسمت زنان به گروه‌های 4 تیمی تقسیم شدند. در بخش مردان از آسیا، کره جنوبی، ژاپن و امارات متحده عربی به المپیک راه یافتند. تیم فوتبال مردان زیر 23 سال ایران به علت سوء مدیریت و استفاده از بازیکن غیر مجاز در مسابقات انتخابی منطقه آسیا بازنده اعلام و حذف شد. در بخش زنان نیز مسئله حجاب اسلامی حذف ایران را از مسابقات مقدماتی از سوی فیفا به دنبال داشت. زنان فوتبالیست ژاپن و کره شمالی نمایندگان آسیا در بازی‌های المپیک 2012 لندن خواهند بود.
و اما میرسیم به بخش خبرهای فرهنگی برنامه صبحانه با خبر امروز. با فرج سرکویی همراه هستیم مثل هر روز تا ببینیم مهمترین خبرهای فرهنگی که در این 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده چی هست. آقای سرکویی، فکر کنم شروع کنیم از مجارستان، جایی که 22 جشنواره بین‌المللی فیلم مدیا ویو هفتم اردیبهشت ماه آغاز میشه و فیلم ایرانی شهد سنگ هم توی بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در میاد.
من نخست به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم. همینطور بله، همونطور که گفتیم 22 جشنواره بین‌المللی فیلم مدیا ویو در مجارستان از فردا آغاز میشه. این جشنواره فیلم های کوتاه است، بیشتر یعنی هم فیلم های کوتاه داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن، و این تا 11 اردیبهشت ماه این جشنواره ادامه داره. در 22 دوره جشنواره 77 کشور فیلم فرستادن که 1067 فیلم کلا فرستاده شد که از میان این 1067 فیلم 76 فیلم پذیرفته شده و در بخش‌های گوناگون به نمایش در میاد. و خوشبختانه همونطور که گفتین فیلم شهد سنگ از ایران هم به بخش مسابقه راه یافته. فیلم شهد سنگ پنجمین مستند کارگردان جوان ایرانی ستار چمنی گل هست. فیلم در واقع جمع‌آوری اصل هست در کوههای سر به فلک کشیده اورامانات کردستان و کوههای شاهو. فیلم تلاش آدمی رو نشون میده در مبارزه با سنگ و صخره برای به دست آوردن اون چیزی که آدمی به اون نیاز داره.
در حوزه تئاتر هم دو تا خبر بود که مسعود دلخواه کارگردان فیلم ابله از به تعویق افتادن اجرای نمایش خبر داده. قرار بود که این نمایش اجرا بشه اما نمیشه. اجرای نمایش مجلس شبیخانی جولیوس سزار هم از فردا آغاز میشه. درباره این دو تا اتفاق تو حوزه تئاتر چه خبر بیشتر؟
بله، آقای مسعود دلخواه که قبلا نمایش خانم چوبختابی رو به صحنه برده بودن با استقبالم روبرو شده بود، این اجرا قرار بود نمایشنامه ابله رو که بر اساس رمان معروف داستایوفسکی نوشته شده در تالار چهارسوی تئاتر شهر به صحنه ببرند، اما ایشون اعلام کردن که من اجرای نمایش رو به تعویق میندازم برای اینکه وزارت ارشاد و اون نهادهای وابسته به وزارت ارشاد حاضر نشدند بر اساس قرارداد تیپ با ما قرارداد ببندن. قرارداد تیپ قراردادی است که فعالان عرصه تئاتر، هنرمندان عرصه تئاتر و خانه تئاتر پیشنهاد کردن به وزارت ارشاد که بر اساس این قرارداد بسته بشه. قبلا هم این اجرا میشد اما دو سال اخیر وزارت ارشاد این قرارداد رو لغو کرده. اما نمایش مجلس شبیخانی جولیوس سزار از فردا در خانه نمایش به صحنه خواهد رفت. این کاری است که آقای اصغر یروسی نوشته و خودش هم کارگردانی کرده. در خانه نمایش اجرا خواهد شد. خب جولیوس سزار که خب مشهور هست، هم خود داستانش در تاریخ و هم نمایشنامه‌ای که شکسپیر نوشته. حالا در این روایت آقای یروسی از این نمایش داستان اندکی تغییر میکنه، یعنی داستان خود سزار این است که سزار در واقع در صدد هستش که دیکتاتوری بکنه و برخی از سناتورها متحد میشن از جمله پسرخوانده او و او رو میکشن و نمیگذارن که جمهوری روم رو به دیکتاتوری بدل بکنه. اما در این داستانی که در ایران اجرا خواهد شد، سزار از توطئه مطلع میشه و مسیر حرکت خودش رو تغییر میده و تاریخ رو سعی میکنه عوض بکنه. این نمایش 50 دقیقه است و تا 12 اردیبهشت ماه هم بر صحنه است.
و اما برنامه‌های دومین دو سالانه خوشنویسی هم که قرار بود در اردیبهشت ماه برگزار بشه، خبرهایی ازش منتشر شده، در این باره لطفاً بگید.
بله، دومین دو سالانه بین‌المللی خوشنویسی ایران قرار 23 اردیبهشت ماه برگزار بشه در قزوین و تهران. اعلام شد که در این دو سالانه از عبدالمجید طالقانی، خوشنویس بسیار مشهور ایرانی، تقدیر خواهد شد و یه همایشی هم درباره زندگی او خواهد بود و آثارش رو که در گنجینه موزه ها نگهداری میشه و به ندرت به نمایش عمومی گذاشته میشه، قراره در این دو سالانه به نمایش بگذارن. عبدالمجید طالقانی از بزرگترین خوشنویسان شکسته نسل تعلیق هست. در قرن 12 هجری قمری زندگی می‌کرده و یکی از استادان بزرگ خوشنویسی است. در مورد خود دو سالانه، 700 اثر از 545 خوشنویس به بخش مسابقه و بخش نمایشگاه فرستاده شده که در رشته‌های مختلف نسل تعلیق، شکسته نسل تعلیق، نسل سورس و نقاشی خط این دو سالانه برگزار خواهد شد و امیدواریم که امسال که از انجمن خوشنویس‌ها هم نظر خواستند، این دو سالانه بهتر از سال گذشته برگزار بشه.
متشکرم آقای سرکویی، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
منم برای شما و شنوندگان عزیز روز خوبی رو آرزو می‌کنم.
و اما رمان پانسیون محله مونمارتر که وسیله مهناز انصاریان بازیگر سینما و تلویزیون در ایران نوشته منتشر شده، به زبان فرانسه هم ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان گزارشی داره در این باره.
رمان پنسیون محله مونمارت را مهناز انصاریان، بازیگر سینما و تلویزیون، حدود 9 سال پیش در ایران منتشر کرد و به خاطر استقبال از آن تاکنون چند بار هم تجدید چاپ شده. خانم انصاریان پیش از این هم رمان لیلا را نوشته بود که داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس، داستان آن را در یک فیلم سینمایی به همین نام به تصویر کشیده. در مراسم رونمایی رمان پانسیون محله مونمارت به زبان فرانسه که در فرهنگسرای پویا در شهر پاریس برپا شد، خانم انصاریان هم شرکت داشت و در گفتگو با ما درباره درون‌مایه این دومین کتابش اینطور گفت.
پانسیون محله مونمارت داستان 6 خانم که در این پانسیون زندگی میکنن. صاحب پانسیون اسمش ستاره است. با یه خانم زرتشتی میان به پاریس که این پانسیون رو درست میکنن. بعد خانمای ایرانی، یه خانم مسیحی، یه خانم زرتشتی، یه خانم یهودی، یه خانم مسلمون سنی و یک دختر جوان مسلمون شیعه، اینا همه جمع میشن تو این پانسیون و هر شب یکی داستان زندگیشو تعریف میکنه.
در واقع میشه گفت هر کدومشون یک شهرزاد قصه گو میشن. بله
بله، داستان زندگیشونو تعریف میکنن که چرا اومدن الان به این پانسیون و همه وقتی که وارد پانسیون میشن حالشون خیلی بده چون از عشقشون جدا شدن و همه این زنها تو این پانسیون عاشق هستن و هر شب یکی داستان زندگیشو بعد از شام تعریف میکنه. این خانم ها با هم کم کم انقدر نزدیک میشن، انقدر دوست میشن، فراموش میشه که کی مسیحیه، کی یهودیه، کی زرتشتیه، کی مسلمانه. عشق به همدیگه غالب بر ادیان میشه و اینا یک درد مشترک دارن که به هم نزدیک میشن و اون عشق، همشون عاشقن و صاحب پانسیون که اسمش ستاره است که خودش خیلی عاشقه، عاشق تر از همه، و رفتارش توی این خونه، توی این پانسیون یک رفتاریه که همه به هم نزدیک میشن و همه شیفته هم میشن.
در مراسم رونمایی رمان پانسیون محله مونمارت به زبان فرانسه، پیر لافرانس، دیپلمات فرانسوی هم که در ترجمه آن به فرانسه دست داشته، حضور داشت. آقای پیر لافرانس در مجموع به مدت 5.5 سال در 2 نظام پیشین و کنونی در ایران به ترتیب به عنوان رایزن مطبوعاتی و کاردار سفارت فرانسه در تهران خدمت کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در ترجمه رمان پانسیون محله مارت اینطور گفته.
پیش آمد که این کتاب را کندم و دوست داشتم. علاوه بر این با خانم بریژیت سیمون تماس گرفتم. ستایی خانم انصاریان و خانم بریژیت سیمون و خودم شروع کردیم این کتاب را به زبان فرانسه ترجمه کنیم.
آقای پیر لافرانس، بافت کتاب، داستان کتاب حالا بگیم، شما رو در واقع جلب کردش که کتاب رو به فرانسه ترجمه کنیم؟
بله درست. چیزی که در این کتاب به نظر من مهمه، شیوه ای که گوینده عشق را در نظر می گیرد.
مهناز انصاریان، نویسنده رمان پانسیون محله مونمارت، از سال 65 خورشیدی با بازی در فیلم کلید وارد سینما شده و در کنار آن در سریال‌های تلویزیونی هم نقش آفرینی کرده. این هنرمند در سریال معروف پس از باران نقش شیرین را بازی کرده. خانم انصاریان همینک سرگرم نوشتن 2 کتاب داستان دیگر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 7:44 به وقت تهران هستیم. در مجله صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم‌فر هم را هستیم و میرسیم به موزیک انتخابی دوم، نیمه دوم این مجله صبحانه با خبر. لامبادا رقصیه که در استان شمالی برزیل به نام پارا متولد شد و در دهه 80 میلادی به سرعت در همه دنیا مشهور شد، به خصوص در آمریکای لاتین و کشورهای جزیره کارائیب. لامبادا را انتخاب کردیم برای این ساعت شما. Soube cuidar, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. صفحه فارین پالیسی، نشریه فارین پالیسی در آمریکا، با تاکید بر اینکه در آنچه بهار عربی خونده شده زنان و دختران نقشی برجسته‌تر از مردان داشتند، خبرسازترین این زنان رو معرفی کرده. علیرضا طاهری در این باره گزارش میده.
امین فلالی، دختر 16 ساله که به حکم دادگاه به زور همسر مردی شد که به او تجاوز جنسی کرده بود. او با خوردن زهره مرگ موش دست به خودکشی زد و برق‌آسا به نماد فعالان مدافع حقوق زنان در مغرب در مراکش بدل شد. در پی خودکشی امینه، زنان و دختران مغربی همراه مردان هوادار حقوق بانوان خواستار القای ماده 475 از قانون جزایی آن کشور شدند. بر پایه این ماده اگر مردی متجاوز جنسی با قربانی خود ازدواج کند، از مجازات معاف خواهد بود. من علی شرف درست یک سال پیش با انتشار ویدیو برشی در یوتیوب خبرساز شد. در این ویدیو برش دوشیزه منعل را میبینیم که برخلاف قانون عربستان سعودی در خوبر پشت فرمان نشسته رانندگی میکند. عربستان سعودی تنها کشوری است در جهان که به زنان حق رانندگی نمیدهد. تلال ملوهی و رزان زیتونه، اگر این دو دختر دلیر چکامه ها و گزارش های پی در پی آنان نمی بود، ای بسا که جهان از شکنجگری و ددمنشی حکومت بشار اسد در سوریه به اندازه امروز آگاهی نمی یافت. لینا بن مهنی، او با نوشتن بلاگ های افشاگرانه زمینه را برای سرنگونی دیکتاتور تونس زین العابدین بن علی هموار کرد. توکل کرمن، دوشیزه روزنامه‌نگار و همیشه خندان در یمن که با عنوان مادر انقلاب در آن کشور بلند آوازه گشته است. دوشیزه توکل اندکی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی در تونس، پرچم داد و آزادی خواهی را در یمن برافراشت. و سرانجام اسماء القول، منتقد زبان‌آور سران حرکت مقاومت اسلامی یا حماس و فرمان روایان بر باریکه غزه. نوشته های او در بلاک های اسماء غزه و روزنامه الایام چاپ رام الله در کرانه غربی رود اردن ده ها هزار خواننده دارد.
و ما میرسیم به بخش خبرهای موسیقی برنامه صبحانه با خبر امروز. مثل هر روز با علی ناظمی همراه خواهیم بود. علی صبحت بخیر.
صبحت بخیر مهداد، بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بخش عمده پرسش‌های من امروز در ارتباط با برنامه حسین علیزاده است که داره به شیراز میره برای یک اجرا در 12th سالمرگ نورالدین رضوی سروستانی، استاد آواز ایرانی که زادگاه او شیرازه. درباره این اجرا اول اگر جزئیاتی هست بگو تا برسیم به بقیه سوالامون.
اجرا 12th اردیبهشت ما برگزار میشه. استاد موسیقی ایران در این اجرا تنها نیست و در اجرایی که در شهر شعر و ادب برگزار میکنه پژمان حدادی نوازنده سرشناس تنبک و پوریا اخواز خواننده او را همراهی می‌کنند تا یاد یکی از مفاخر معاصر شهر شیراز نورالدین رضوی سروستانی را گرامی بدارند. پوریا اخواز خودش یکی از شاگردان رضوی سروستانیه. رضوی سروستانی که 77 سال پیش در سروستان متولد شد، از 20 سالگی آواز را جدی گرفت، در دهه 50 به اشتهار رسید و بعدها شاگردان چون صدیق تعریف و علیرضا قربانی و حسین علی شاپور را تحویل جامعه آواز ایران داد. البته یادگارهایی از اون باقی مونده، جاودانه‌هایی مثل آهنگی که تا لحظات دیگر می‌شنویم. اسم این آهنگ هست ای دلبر زیبای من.
ای دلبرم زیبای من، ای سرو خوش بالای من، لعل لبت صهبای من، آن دل که با زیبا
خب حالا به غیر از این اجرا، اونطور که خود آقای علیزاده هم توی نشست خبریش با خبرنگارا گفته، گویا به زودی تور اجراهای خودش رو در شهرستانهای مختلف ایران هم برگزار میکنه.
اجراهای بیرون از ایرانش در این اواخر که در اروپا برگزار شده و در آمریکای شمالی فقط اجرای از موسیقی بدون کلام رو ارائه کرده. فقط قراره که در ادامه این تجربه که خیلی هم موفق بوده توی ایران اجرا بکنه. میدونیم که علیزاده از جمله هنرمندایی که گاهش به تهران و پایتخت معطوف نیست. او در شهر مختلف کلاس‌های آموزشی برقرار کرده و خودش میگه که ممکنه که تو شهرستانا امکانات مناسب زیادی نباشه، اما اجراهاش در شهرستانا بیشتر از اجراهاش تو شهرهای بزرگ جهان و تهران او رو به وجد میاره. علیزاده قراره که در این تور خودش به همراه پژمان حدادی از اهواز شروع کنه و بعد از اون به شهرهای بهبهان، بوشهر، تبریز، زاری، آمل، رودسر و تهران بره. البته تلاش میکنه تا در شهری مثل ارومیه هم بتونه مجوز اجرای خودش رو بگیره.
بخش کوتاه دیگه‌ای که شنیدید هم از ساخت‌های حسین علیزاده بود. اما در کنار این نشست خبری نکته دیگه‌ای هم جلب توجه کرد، اونم این بود که ظاهراً گویا قرار از زندگی حسین علیزاده فیلم مستند ساخته بشه.
درسته، خیلی کوتاه بگم که سعید مالکان فیلمساز قرار این فیلم رو تهیه کنه و بسازه و این رو می‌تونیم به فال نیک بگیریم.
خب اجازه بدید از حوزه موسیقی ایرانی به طور کامل فاصله بگیریم، به فرانسه بریم، جایی که در گیر و دار انتخابات ریاست جمهوری و فرانسوا اولاند که از نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی توی مرحله اول پیشی گرفته، در یکی از اولین تلاش‌هاش برای مبارزه در مرحله دوم یه آهنگ تبلیغاتی انتخاب کرده که دو هنرمند رپ سرشناس آمریکایی اونو خوندن.
اسم این آهنگ هست سیاهان در پاریس. جی زد و کانیه وست، دو هنرمند رپ سیاه‌پوست که همونجوری که گفتی از جمله سرشناس‌ترین هنرمندان کنونی رپ جهانن، اون رو خوندن. به نظر میرسه با انتخاب این آهنگ قصد داره توجه رای دهندگانی رو جلب کنه که سارکوزی رقیبش در طول دوران ریاست جمهوری خودش به اونها رابطه خوبی نداشته و این عده کسانی جز مهاجران رنگین پوست حاشیه نشین شهرهای بزرگ نیستن، خصوصا در پاریس.
چند ثانیه از این آهنگ هم بشنوید. So boss so hard motherfuckers wanna find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Boss so hard this shit crazy. Elle me traque profondément. Dans le train, il est dans le train, le même train que moi sur la gare du Nord. Boss so hard this shit weird. We ain't even pro be here. Big up Bonzo. Psycho, I'm like.
خب علی، در پایان این بخش خبرهای موسیقی هستیم. آهنگ انتخابی امروز چی هست؟
از یک گروه قدیمی و مشهور آمریکایی به اسم بیچ بویز، گروهی که امسال 50مین سال تأسیس خودش را جشن میگیره. به همین منظور هم این گروه قراره که آلبومی تازه از آهنگهایی کاملا تازه بیرون بده. البته این اولین کار گروه پس از 2 دهه به شما میاد. با اینکه میتونید تصور کنید که تو این 50 سال اعضای گروه بالا و پایین‌های بسیاری داشتن، تلخ و شیرین‌های بسیاری رو چشیدن، اما توی خبرها شنیدیم که از گروه با صمیمیتی مثل روزهای جوانی خودشون تلاش می‌کنن تا اولین آهنگ خود رو تا هفته دیگه آماده کنن. برای همین یکی از آهنگ‌های قدیمیشون رو که گروه باش معروف شده گوش بدیم، آهنگی به نام Wouldn't It Be Nice.
خب پس بریم این آهنگ رو گوش بدیم. من همینجا از علی ناظمی خداحافظی می‌کنم، ولی روز خوبی رو برات آرزو دارم.
من همینطور مهدی، روز خوبی رو برات آرزو می‌کنم، همچنین برای شنوندگان.